بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامع خانواده، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 11 آبان ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. در قلمرو بحث نظام خانواده و نحوه دستیابی به این نظام خانواده که یکی از بحث‌های مهم هست که ما چگونه به نظام خانواده دستیابیم، در سالهای گذشته، پارسال و پریسال، این بحث هم مطرح بود، دوستان مراجعه کنند. اینجا نکاتی که حالا یا جدیده یا قابل توجهه میخوام اشاره کنم. از طرفی به ما گفته میشود که ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به تکلیف هست. خب بعضی از این مطلب این برداشت رو میکنن که شما چکار داری به اهداف و مقاصد احکام الهی؟ شما نماز بخون، روزه بگیر، انجام بده، وظیفت انجام بده، برو. و گویا این سخن را که از امام و بزرگان نقل شده و همینطور شاید ظواهر برخی آیات و روایات را هم همین رو تأیید کنه، و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، شما بندگی کنید، بنده من باشید، بندگی کنید و این بندگی صراط مستقیم تکامل شماست. خب از طرفی خود قانونگذار اومده، تاریخچه احکام رو گفته، خود قانونگذار اومده هدف حکم رو بیان کرده. آیا اینا در تعارضند یا اینکه اینا مکمل هم هستن؟ یعنی در عین اینکه ما مأمور به تکلیفیم و ما باید بندگی خدا را نسب العین خودمون قرار بدیم، اما اینکه خداوند آمده تاریخچه یک حکم رو بیان کرده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بر دیگران بر قبل از شما هم نوشته شد، یا در تاریخچه حضرت عیسی علیه السلام، یا در تاریخچه حضرت مثلا زکریا آمده، یا حضرت مریم اینی نذرت للرحمن صوما، روزه آمده در آیین‌های پیشین، یا درباره ازدواج اصلا تاریخچه ازدواج آمده در قبل از هبوط آدم و حوا به زمین، تکلیف زوجیت اینها اونجا مطرح شده، تأیید شده. اینها حتی در روایات اومده که خدا به آدم یاد داده چگونه بره خواستگاری و از حوا خواستگاری کنه، و بر اساس این خواستگاری این علقه زوجیت بعد شکل میگیره، با اینکه از اول مقرر بوده که اینا زوج هم باشن. و بعد هم اهدافی که برای این رابطه زوجیت مطرح شده فراوان. پس قرآن هم اومده تاریخچه رو گفته و هم اومده اهداف و برکات این رابطه همسر گزینی و همسرداری و همسر داشتن را بیان کرده. خب خود قانونگذار اومده این کار رو کرده، چه اینا اصلا منافاتی نباید با هم داشته باشن که از طرفی بگوید شما بندگی خدا رو داشته باش، ولی بدون سابقه این تکلیف چه بوده و چه انتظاراتی ما داریم از این حکمی که برای شما داریم. پس باید اینکه ما مأمور به نتیجه نیستیم به این معنا میگیم اگر این هدف محقق نشد پس ما عمل نمی کنیم. این شما از کجا میدونی این هدف محقق نمیشه؟ گاهی هدف خود، یعنی هدف با عمل تو محقق میشه. مثال میزنیم اینهایی که بله مصلحت این است که تو زیر بار این بری، یعنی تو عبد کنی، اصلا تعبد مطلوبه. یه نمونه دیگر در دعا کردن، معمولا ما دعا میکنیم خواسته ای داریم، دنبال اون خواسته هستیم، در حالی که خواسته میشه گفت بهانه است. اونی که خدا میخواد از ما، ادعونی استجب لکم، اونی که خدا میخواد از ما میگه آقا بیا به درگاه من، بیا راز و نیاز کن، بیا بچسب به این محور توحید. لذا امام صادق علیه السلام در بحث دعا فرمودن گاهی من حاجتی دارم، مشغول دعا و حمد و ثنای الهی میشم، اینقدر غرق در این حمد و ثنا میشم که یادم میره خواستم را از خدا دنبال کنم. چرا؟ چون اولین هدف و مهمترین هدف نه اون خواسته کوچکی که در نظر شماست، اون اولین هدف این است که شما وصل چی؟ هدف این است که شما وصل چی به اون خدا. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اصلا خدا میخواد شما وصل چی به او. حالا در زمین وصل شدن میگه خیلی خوب یه سری از نیازهای تو رو هم من اگر درخواست بدی من تأمین میکنم، اما اگر تأمین نکردم ناراحت نشو، چون اون هدف اصلی محقق شده و اون اومدن به این درگاهه. لذا عمل به تکلیف به این معنا، یعنی شما وظیفت انجام بده. این که حالا این اونی که در نظر شماست یا اونی که در نظر گرفته شده که انجام بشه، این رو کی میگه؟ خود قرآن میگه، فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اصلا من از شما نمیخوام شما بدوید برید برای تهیه مثلا آذوقه و روزی و اینا، خدا براتون فراهم کرده، بارون فرستاده، زمین داده، امکاناتی داده، گل و بلبل برای شما درست کرده و شما توی این زمین جعل الارض مهدا، این برای شما آماده کرده برای زندگی. اونی که از شما خواسته شده این است که در مسیر بندگی خدا حرکت کنید، حالا در کار کنید، راه برید، فهم شوفی مناکبه ها، برید تلاش کنید، برید تجارت کنید، برید انواع خلاصه رفتارهایی که مجاز هستن، برید اونها رو انجام بدید، ولی اونی که هدف اصلی اون عبادته، اون که شما در خط بندگی حرکت کنید. حالا ازدواج میکنید؟ بله. کار میکنید؟ بله. درس میخونید؟ بله. همه اینا باید اون عبودیت و بندگی خدا به عنوان شاغول و اون شاهراه باید حفظ بشه. بقیه چیزها اینا در حکم حاشیه هستن. هنو میگیم فرع زائد بر اصل، نه، اینا نیازهای زندگی هستن که خدا اینا رو هم برنامه‌ریزی کرده. حالا چی برنامه‌ریزی کرده؟ این نکته رو میخوام بگم. اگر اهداف به طور عام گفته بشه و راهکار داده نشه، میگه آقا با برید شما باید سیراب شید، میگه نه، من به شما میگم چقدر آب بخور و چگونه آب بخور، چون این اگر من برای تو مرز نذارم کلو اشربو ولا تسرفو. اگر مرز ندارم شما بد استفاده میکنی، شما ضرر میکنی، شما چیزی نداری که میگه آقا اگر سیر شدم، میگه سیر شدن دلیل بر موفقیتت نیست، ممکنه سیر بشی، این سیر شدن باعث خواب آلودگی شما بشه، باعث بیحالی شما بشه، باعث مرضهای گوناگون بشه. شما باید اعتدال را، نیازت را در حد اعتدال مثلا مراد کن. لذا قانون خدا میاد کم و کیف اون راه کار یا راه برد را مشخص میکنه. پس هدف مشخص، مسیر مشخص، حکم میاد اون کمیت و کیفیت را بر. آقا نماز عبادته، چگونه؟ کمیت رکعات و کیفیت رکعات را و کیفیت تکبیره و سلام و تشهد و رکوع و سجود همه اینا را ارکعو و اسجدو. اما چطوری؟ چند تا؟ سه سجده، دو سجده، یه سجده، یه رکعت، دو رکعت، سه رکعت. میگه من اینا را برای شما مشخص میکنم و میگم هدف از اینا چیه. پس هم هدف مهمه، چون هدف در نحوه انجام فهم من فقیه، یا نحوه تعبیر من که فتوا میخوام بدم، یا نحوه عمل من مکلف بخوام عمل کنم، میگه آقا باید طوری عمل کنی که این تقوا رو به دست بیاری. اما ماورای این اهدافی، حالا اهداف زیادی هست، لازم نیست شما حتما دنبال اون اهداف باشی، اون اهداف خود به خود محقق میشه و شما دنبال اون اهداف، دنبال اون هدف اصلی باید باشید که در آیات یا روایات اومده. و در نتیجه پس ما مکلفیم به ما، از ما ادای تکلیف میخوان و در ادای تکلیف ما مسیر عبودیت خدا را داریم طی میکنیم و داریم کم و کیف رفتارهای خودمون رو بر اساس اون قانون گذاری که حکیم است و علیم است و لطیف است و خبیر است. خدا فرموده الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، هم میداند هم لطیف است، با لطف داره به این انسان نگاه میکنه و او رو داره مدیریت میکنه و ربوبیت میکنه. رب العالمینی که خبیر و لطیف است. بنابراین ما اگر بگیم بخواهیم به مثلا منظومه احکام خانواده دسترسی پیدا کنیم، هر آنچه در آیات و روایات مربوط به خانواده، از تاریخچه، از مقاصد و اهداف، از اهداف میانه، اهداف دور، اهداف نزدیک. خب اولین هدف و نزدیکترین هدف چیه؟ جعل بینکم مودتا و رحمه، یا به انس رسیدن. خب این هدف. هدف بعدی این است که شما فرزند آوری داشته باشید، میشه یک هدف میانی. یک هدف فراتر، بالاتر از فرزند آوری، لتعارفو، شما به همدیگر ارتباط برقرار کنید، از تجربیات همدیگر، از تبادل فرهنگی، از تبادل اندیشه ها و تجربیات برخوردار بشید و تکامل معرفتی شما پیدا کنید. چرا؟ چون انسان و تراسه به معارف خودش حرکت میکنه و سیر میکنه. من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر ما یصلح. پس اگر عمل على علم دیگه افساد نخواهد داشت و در نتیجه اصلاحگر و اصلاح خواه خواهد بود. خب بعد اگر این انسان به اون معرفت مطلوب رسید، اونجا میتونه حرکت صحیح داشته باشه و اوج بگیره و برسد به اون لعلکم تتقونی که فرمودن، یا فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در اون مسیر قرار میگیرید که شما به امامت متقیان نائل میشید. یعنی این اهداف پشت سر هم هستن و همه هم مطلوبن و هر کسی به اندازه توان و ظرفیتش میتونه دنبال این اهداف بره و اینها را تحقق ببخشه. بنابراین اگر یک بحث روشی هم ما در اینجا بخوایم عنوان کنیم، روش دستیابی به احکام خانواده این نیست که فقط چند آیه نکاح و طلاق و وصیت را بیاییم بررسی کنیم، چون خود اونها را اگر خوب بررسی کنیم اینها ما را به اون اهداف گوناگونی که برای این احکام اومده مطرح میکنه و اون اهداف را هم اگر ما دنبال کنیم تو آیات قرآن میرسیم به اون زمینه هایی که اون اهداف را فراهم میکنه، ما را میرسونه به ضرورت انسانشناسی و خودشناسی که قرآن این را انجام داده، میگه خودت را بشناس تا جایگاه خودت را پیدا کنی تا بدانی که چگونه باید رفتار کنی و اگر بدانی چگونه رفتار باید بکنی میتونی پیش بینی کنی که با این رفتار به کجا خواهی رسید با این شاخصهایی که به تو داریم میدیم در آیات. پس در اینجا ما برای رسیدن به نظام خانواده و نظام جامعه خانواده حتما ما باید روش شناسی و روشمندی را باید مد نظر قرار بدیم تا کل آنچه به بحث خانواده ارتباط داره در یک جا دیده بشه و ارتباطاش با هم مشخص بشه تا اون دانش خانواده از نگاه قرآن بتونه به طور شفاف در اختیار ما قرار بگیره و به این ترتیب نگاه تاریخی، نگاه فلسفی، نگاه تحلیلی، نگاه مقاصدی میشه یکی از ضرورتهایی که ما را کمک میکنه در بهتر عبادت کردن. در بهتر عبادت کردن وقتی من بدانم که من برای این هدف دارم عبادت میکنم با کسی که نمیداند برای چی دارد عبادت میکنند خیلی متفاوته. پس خدا هم که آگاهی و شعور داده و قدرت آگاهی داده از ما میخواد آگاهانه ما این مسیر را طی کنیم. پس طی مسیر آگاهانه میشود یک شاخص در پیدا کردن این مسیر. پس تمام بحثایی که راجع به خانواده مطرح میشه و آگاهی میده اینها میشوند از ضروریات و به این ترتیب ما از اون قانون خشکی که بعضی ها آن را خشک میبینن و یک نوع احساس میکنن که این خشکی قوانین سبب میشه که قانون اجرا نشه، ما از این فضا فاصله خواهیم گرفت، چون قانون را به طوری که خدا خواسته باید بیان کنیم. شهید مطهری هم سعی کرده همین مسیر را در فلسفه احکام، در خود بیان احکام، در اون بحثایی که مربوط به عنصر زمان و مکان، در بحثایی که مربوط به فهم و حل مسائل مستحدثه و در خیلی از عرصه ها که ایشون قلم زده، اصلا نگاه او نگاه تحلیلی است، قرآنی است و با این نگاه شما به اون نظام حقوق زن مراجعه کنید خواهید دید اون نگاه فلسفی ایشان که یک نگاه قرآنی است به خوبی اونجا تبیین شده و به عنوان یکی از ویژگی‌ها و شاخص‌های شهید مطهری در بیان احکام به چشم می‌خوره. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.